سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پس از چند روز درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در امتداد خط دیورند، روز گذشته دو طرف بر سر یک آتش‌بس توافق کردند. این رسانه‌ها نوشتند که این توافق روز گذشته در منطقه خرلاچی در امتداد خط دیورند در نتیجه جرگه‌ای که مقامات دو طرف نیز در آن شرکت داشتند حاصل شده است. جرگه همچنان پیشنهاد باز کردن دروازه خرلاچی را برای هر نوع تجارت نیز کرده و موافقت شده که در روز سه‌شنبه هفته جاری جرگه دیگری هم برگزار شود. از اواخر هفته گذشته تا روز شنبه گزارش‌های مبنی بر درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در ولسوالی‌های زازه آریوب، دندپتان و زازه میدان پکتیا که در امتداد خط دیورند قرار دارند منتشر شده است. گزارش های از تلفات دو طرف در این درگیری ها نیز منتشر شده است، اما حکومت طالبان و حکومت پاکستان به گونه رسمی به این درگیری ها واکنش نشان ندادند. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز یک شنبه 19 می 16 ولایت افغانستان شاهد بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها خواهد بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایات بدخشان، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنگان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، غور، بادغیس، هرات و فرا احتمال بارانهای نسبتاً شدید، سیلابها و رعد و برق وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان از 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. این در حالی است که در نتیجه سیلابهای اخیر در غور حداقل 50 تن کشته و 10 تن دیگر ناپدید شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 4 زندانی به شمول یک افغان برای آمادگی به اعدام به اتاقهای انفرادی در زندان مرکزی شیراز منتقل شدند. این سازمان روز شنبه 18 می اعلام کرد که این 4 تن به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر یا قتل عمد برای اعدام آماده شدند. یک افغان که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده نیز ممکن است به زودی با این 3 زندانی ایرانی اعدام شود. بر اساس سازمان حقوق بشر ایران، تعداد اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران در سال 2023 در مقایسه با سال 2022 میلادی 84% افزایش داشته است. در سال 2023 حداقل 471 تن به شمول افغان‌ها در ایران به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، در حالی که این رقم در سال 2022 میلادی 256 تن بوده است. گروه های حقوق بشر از روند محاکمه در ایران انتقاد کرده می گویند که این روند فاقد شفافیت است. حکومت پاکستان اعلام کرده است که تعدادی از مسئولین خود را از بشکک پایتخت قرقیزستان با طیاره مخصوص به پاکستان منتقل کرده است. بر اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی پاکستان، 140 محصل شب گذشته با یک طیاره وارد لاهور شدند و در میدان هوایی از سوی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان مورد استقبال قرار گرفتند. رادیو تلویزیون ملی پاکستان به نقل از مقامات نوشته که روز یکشنبه تعداد زیادی از مسئولین از بشکک خارج خواهند شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که عده‌ای در بشکک با شدت به مسئولین و شهروندان خارجی حمله کرده و دست کم 29 نفر را زخمی کردند. در همین حال حکومت قرقیزستان در اعلامیه گفته که وضعیت اکنون در شهر بشکک خوب است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید بر اساس پیش بینی او، روسیه عملیات نظامی خود را در شمال شرق کیف تشدید خواهد کرد. زلنسکی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانس پرس که روز شنبه 18 می منتشر شد، همچنان گفت که کیف صرف یک چهارم دفاع هوایی لازم را برای حفاظت از خط مقدم جبهه در اختیار دارد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای روسی که در ماه‌های اخیر پیشرفت‌های داشتند، در دهم ماه حمله غافلگیرانه بر منطقه خارکیف را آغاز کردند. ولادیمیر زلنسکی میگوید که نیروهای روسی فقط در برخی مناطق شمال شرقی 5 تا 10 کیلومتری پیشروی کردند، اما بعداً نیروهای اوکراینی آنها را متوقف ساختند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. یک مقام سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک کنندگان خواسته تا برای قربانیان سیلاب های اخیر در افغانستان حمایت مالی بیشتر کنند. در این حال برنامه جهانی غذای این سازمان گفته که به زودی گروه های کمکی را به ولایت غور که به شدت از سیلاب‌های اخیر متاثر شده اعزام خواهد کرد. بر اثر سیلاب‌های اخیر علاوه بر سایر ولایات، مردم در غور متحمل خسارات جانی و مالی سنگین شدند. از ولایت فاریاب نیز در مورد خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌ها گزارش داده شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از وقوع سیلاب‌های ویرانگر ناشی از باران‌های شدید روز جمعه در غور که در شماری از ولسوالی‌های این ولایت تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به بار آورده، شماری از سازمان‌ها و کشورها درخواست کمک با سیلاب زدگان در افغانستان را کردند. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، تلفات و ویرانی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان را دلخراش خوانده و در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که علاوه بر جستجو و نجات قربانیان، برای بازگرداندن زندگی مردم به حالت عادی به حمایت نیاز است. ریچارد بنت از کمک کنندگان خواسته تا مساعدت‌های مالی بیشتر را برای حمایت‌های بشری ارائه کنند و به گفته او به تلاش‌های بیشتر برای مبارزه با تغییرات اقلیمی نیاز است. در این حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته که 2500 خانواده از اثر سیلاب‌های اخیر در غور آسیب دیدند. این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که تیم‌های نجات آنها در منطقه حضور دارند و به زودی امداد رسانی را آغاز خواهند کرد. گرچه کشته شدن حداقل 50 تن در غور تایید شده، اما تصور می شود که تعداد واقعی خیلی بیشتر از این باشد. محب الله دانش، یک باشنده ولسوالی شهرک ولایت غور، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که تمامی ولسوالی ها، تولک، ولسوالی دولینه، ولایت غور، همچنان خسارات مالی و جانی زیاده شده و همچنان خود مرکز فریسکو صدها خانه آوار شده، صدها دکان از بین رفته و به شمول خانه خود ما که در غور هست و همچنان زیر سیلاب شده و تمام زندگی و امکانات دستاشه تمام ما و تمام مردم غور زیر سیلاب شده.
به گفته سخنگوی والی طالبان در غور، از روز جمعه به این سو راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های مختلف غور و شاهرای هرات غور بر روی ترافیک مسدود است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در اعلامیه گفته که سیلاب‌ها در غور حدود 2000 خانه را به طور کامل و 4000 خانه را به طور قسمی تخریب کرده. 2500 مغازه، صدها جریب زمین زراعتی، پل‌ها و سایر تأسیسات نیز ویران شده است. پس از بارندگی های شدید چند روز گذشته، علاوه بر غور از جاری شدن سیلاب ها در ولایات بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل و برخی مناطق دیگر افغانستان نیز گزارش داده شده. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان دیروز با نشر ویدیویی در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که سیلاب در فاریاب خسارات مالی و تلفات جانی زیاد به مردم وارد کرده است. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی طالبان در فاریاب، گفته که تعداد کشته شدگان در این ولایت به 18 تن رسیده. یکی از باشندگان ولایت فاریاب که از افشای نامش خودداری کرده، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
ډیر تلفات رسیدلی دی.
تلفات زیاد وارد شده است. در ولسوالی های پشتونکوت، المار، خیبر، قیصار و چلگزی ولایت فاریاب محصولات مردم به شدت آسیب دیده است. تلفات انسانی زیاد است و به مواشی نیز تلفات وارد شده است.
دیروز به دلیل جاری شدن سیلاب ها راه های مواصلاتی شهر فیض‌آباد، مرکزی ولایت بدخشان، با 10 ولسوالی اطراف آن بسته شد. پیش از این در اثر سیلاب‌های شدید در بغلان که در 21 سور رخ داد، بیش از 300 تن کشته شدند. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در وبسایت خود نوشته که اندریکا راتواتی، معاون این اداره، دیروز در بغلان روند کمک رسانی با سیلاب زدگان را بررسی کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ادغام 8 اداره دولتی با شماری از وزارتخانه ها از سوی حکومت طالبان شماری از کارمندان این اداره ها را نسبت به آینده کاریشان نگران کردند. آنان میگویند در این شرایط بد اقتصادی اگر از کار برکنار شوند زندگی برایشان دشوار خواهد شد. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان و نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که به اساس فرمان رهبرشان 8 اداره مستقل دولتی با شماری از وزارتها مدغم شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از کارمندان اداره های دولتی در افغانستان که اداره هایشان به اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با شماری از وزارتخانه ها مدغم شدند، نگران هستند که ممکن است کار برکنار شوند. یکی از کارمندان اداره عالی تفتیش حکومت طالبان بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت این اقدام به شمول خودش همه کارمندان این اداره را نگران کرده است.
مشکلات اقتصادی دامنگیر مردم است، همه کارمندان تایید اندازه پریشان هستند، نگران هستند که از امارت اسلامی تقاضا ماییست که کارمندانی که مدغم شده اینا را دیگر دارند تا این سبب مشکلات و بدبختی های زیاد به مردم و بین کارمندان هستند.
یک کارمند اداره ملی دوا و غذا که با وزارت صحت عامه حکومت طالبان مدغم شده است نیز بدون گرفتن نامش نگرانی خود را با رادیو آزادی چنین شریک کرد.
امر تازه امیرالمومنین که در مورد ادغام اداره دولتی مخصوصا اداره دوا و غذا با وزارت صحت عامه باعث تشویش برای ما شده، به خاطر که باعث میشه که ما از وظیفه خود منفک شویم و بیکار شویم، مخصوصا در این دور و زمانه که شرایط افغانستان خیلی وخیم است و کار پیدا کردن خیلی دشوار است و کار نباشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که به اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از میان 19 اداره دولتی 8 اداره با شماری از وزارت ها مدغم شدند. مجاهد افزوده است که این کار به خاطر انفلاسیون، افزایش تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف زیاد و مدیریت بهتر از اداره ها صورت گرفته است. با گفته او اداره عالی تفتیش در بست معاونت با ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین، شورای عالی طبی افغانستان در بست ریاست عمومی با وزارت صحت عامه، اداره ملی دوا و غذا در بست معاونت با وزارت صحت عامه، اداره خط آهن در بست معاونت با وزارت فواید عامه، آزمایشات و تشکیلات مرکزی و ولایتی نفت و گاز از اداره نرم استاندارد ملی با معاونت گمرکات و عواید وزارت مالیه، آزمایشات و تشکیلات مرکزی و ولایتی اداره ملی دوا و غذا با معاونت دوا و غذا، اداره آموزش های حرفه‌ای با وزارت کار امور اجتماعی و همچنین کمیته ملی المپیک با ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مدغم شده است. در خبر خبرگزاری باختر گفته شده است که به اساس فرمان رهبر طالبان کارمندان اداره های مدغم شده به اساس تواناییشان در امان بست ها گماشته می شوند. در این حال شماری از کارمندان پیشین اداره های دولتی که سالهای گذشته به اساس تغییرات از سوی حکومت طالبان در برخی اداره ها منفک شده بودند میگویند با مشکلات زیاد زندگیشان را با پیش میبرند. عبدالبصیر یکی از نظامیان در وزارت دفاع که به گفته خودش در حکومت طالبان جبران به تقاعد سوق داده شده به رادیو آزادی گفت
ما را جبران تقاعد دادن، از وقتی که تقاعد دیدیم تا حالا نه کار کرده میتونم به بیرو حالا خانه کرایه زندگی میکنیم. حد اقلش ما در اونجا باید 6 سال دیگه اگر کار میکنیم 60 ساله میشدیم که در 60 سالگی اگر برای ما تقاعد میداد، ولی در قانون کار 65 ساله است.
جمشید کارمند وزارت فواید عامه نیز شکایت مشابه دارد.
با روی کار آمدن طالبان و تغییر نظام بنا به دلایل نامعلوم ما از کار بیکار شدیم، ما را از کار منفک کردن و ما شما با مدت زیادی به پیششان قید بود نمی دادن، با او خاطر مهاجر شدیم. ما فعلا به ایران رو سر می بریم، اینجا مسافر هستیم دیگه، اینجا مشکلات زیادی هم ما دست پنجه نرم می کنیم.
این ادغام اداره ها و نگرانی ها از بیکار شدن برخی کارمندان این اداره ها در حال مطرح می شود که میزان بیکاری و فقر در افغانستان با گونه کم پیشینه افزایش یافته است. اخیراً برنامه جهانی غذا WFP با نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان گفته است که از هر 100 نفر در افغانستان 47 نفرشان برای زنده ماندن با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا افزوده که بر این اساس از نزدیک به 43 میلیون جمعیت افغانستان بیش از 1/3 آنها با فقر و گرسنگی روبرو اند.
با برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. در کنار خبرها و گزارش‌های خبری، برنامه‌های مختلف ما را هم فراموش نکنید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را می شنویم. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد بین جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای روحی خود را دور نگه داشت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. استرس و فشارهای روحی و روانی از دید روانشناسان عوامل مختلف دارد که بیشتر روانشناسان به این عقیده اند که هرگاه یک عمل جوان را تحت فشار قرار دهد، باعث استرس و فشار روحی در او می شود. مدینه، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید استرس در بین جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
اولا یک دلیل را می تونیم بگویم، تنهایی. و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارن، در بین این جوانا استرس در حال افزایش است. موضوع دوم، موضوع طرز تفکر جوانا هست. طرز تفکر جوانا نسبت به اجتماعشان، نسبت به اوضاعی که در او قرار دارن، غصه خوردن بیش از حد به خاطر اشتباهات یا تجربات ناخوشایندی که در زندگیشان موجود بوده در گذشته. بسیاری از جوانا بسیار بی انگیزه هستند، ناامید هستند نسبت به اوضاع امروزی، نسبت به آینده ایشان، نسبت به حالشان، یا تأثیر تغییراتی که در اجتماع با وجود میاد، مثل تغییراتی که در حال حاضر با وجود آمده، چقدر بالای جوانا تأثیر منفی گذاشته و چقدر باعث از این شده که جوانا به استراب و استرس رو بیارن. بعد موضوع فشارهای آموزشی است. فشار آموزشی در پهلوی تغییراتی که در فامیل و در اجتماع میاد تأثیر بسیار مهم مالای روح روان انسان داره. یا کم نمره گرفتن در امتحان، خود استرس امتحان یک استراب بسیار جدی و استرس جدی را در زندگی انسان با وجود میاره.
مدینه همچنان افزود استرس و فشار روحی در جوانان عواقب ناگوار دارد که ممکن به صحت ضرر برساند و یا هم تمرکز را از بین ببرد.
شما همیشه غصه میخورین، همیشه به تشویش هستین، همیشه پریشان هستین، در حقیقت شما تمرکزتان را از دست میدین. بعد تغییرات در رفتارتان ایجاد میشه. در رفتار شما همیشه معمولا پرخاشگر میشین، عصبی میشین، همیشه جیرخون هستین، همیشه عادات بد در زندگیتان پیدا میکنین، یا همیشه میترسین از بسیاری مواقع، حس ناامنی میداشته باشین، فراموشی میداشته باشین، همیشه گریه های مکرر در زندگیشون وجود داره. حتی دلیل گریه ها و دلیل پریشانی شان خودشان هم نمیفهمن، یا بسیاری از موارد شما وقتی که افراد میبینین همیشه سردرد هستن، همیشه مریض هستن، همیشه کسل هستن، حتی باعث بیماری قلبی میشه. بعضی اوقات شما هرقدر اشتها میداشته باشین، پرخوری میکنین که ضرر بر معده ایتان میداشته باشه. ولی بعضی مواقع حتی به حد یک شخص هست که در طول روز حتی یک وقت هم غذا نمیخوره و کمخوری میداشته باشه یا بیشتایی میداشته باشه، یا اینکه شما هر جای میرین حس نامی میداشته باشین، میترسین، همیشه هر چیز فراموش میکنین.
حامد علوی محصل رشته حقوق است. او میگوید استرس میتواند جوانان را در زندگی با مشکلات زیاد روبرو بسازد.
ای به مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامه‌اش از ضرب صفر میکنه و این انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شوه، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن. ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم.
بعضی جوانان به جای این که در زندگی به واقعیت‌ها فکر کنند، خیال بافی می‌کنند و وقت با حقیقت مقابل می‌شوند، ناامید می‌شوند. نهیر پاینده به این باور است. او می‌گوید مشکلات زندگی باعث می‌شود تا جوانان استرس پیدا کنند.
حوادث تلخ زندگی خود می‌تواند از دلیل‌های استرس، ناراحتی، نارامی در بین تمام قشر جامعه بخصوص جوانان باشد. تمام استرس جوانان ناشی از دردهایی است که در درون خود پنهان کردن و نمیتوانند به زبان بیارند. جوانان خواب و خیال زیاد در سر دارند، یعنی از دنیا یک تصویر دیگر در ذهن خود دارند. بنگامی که امر خلاف آن را میبینند ناامید میشوند. جوانان گاهی در موقعیت قرار میگیرند که تمام راه را برای خود بسته و مبهم میبینند. در موقعیت های قرار میگیرند که راه پیش و پس ندارند و از هر سو احساس محرومیت میکنند. گمان دارند دیگران و آنها را به حساب نمی آورند. اینجاست که جوانان دچار بیماری های روانی میشوند.
نهیره همچنان افزود جوانانی که استرس دارند در فضای باز قدم بزنند و ورزش کنند.
جوانان که زیاد استرس دارن همیشه باید بیرون برن، بخاطر قدم زدن دیگه در فضای تنها نباید باشن، همیشه خود در خانه قفل نکنن، زیاد فکر نکنن. زندگی را قسمی که گفتم نباید به خود زیاد سخت بگیرن، چون این قسم با فکر کردن هیچ چیز درست نمیشود. و آنقدر هم زندگی را شرایط را برایتان سخت نگیرید که نتوانید زندگی کنید.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای زیاد روحی خود را دور نگه داشت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها شکار فشار روحی و استرس میشن؟
ما اگر ببینیم دلایل متعدد داره این که جوانان به فشار روانی دچار میشن و در زندگی مشکلات و اختلالات روانی را تجربه میکنن، من جمله استرس. اولین علتش نداشتن هدف در زندگی هست. جوانانی که امروز بدون هدف هستند و برای زندگی خود هدف مشخص تعیین نمی کنند، قطعاً فشار روانی بالای اونا زیاد میشه. چون فردی که هدف نمی داشته باشه، فردی که برنامه نمی داشته باشه، قطعاً به هیچ جای در زندگی نمی رسه و احساس بد پیدا میکنه، احساس خراب پیدا میکنه، خود را فرد حقیر میدانه، خود فرد بالاخره بی‌ارزش میدانه و خود فرد میدانه و که از هیچ مثلا هیچ کار کردن نمیتونه. قطعا فشار روانی در زندگی بالای زیاد میشه، چون خانواده دوستا از چهار طرف به این حرفای خوب استعمال نمیکنه که مثلا تو فرد مثلا به فایده هستی، تو فرد قسم هستی، و اینا بالش فشار وارد میکنه. اولین علت همین هدف است، همین که جوان ها وقت هدف نمی داشته باش. دومن برنامه مشخص بر زندگی خود. فردی که برنامه مشخص بر زندگی خود نداره، به برنامه هست، شب و روزش معلوم نیست که کدام کار انجام بده، صبح که بیدار میشه برنامه مشخص نداره، بدون برنامه زندگی میکنه، یعنی تقسیم اوقات برای زندگی خود نداره. فردی که تقسیم اوقات در زندگی خود نداشت، قطعا اولویت بندی هم نمیتونه کارا رو بکنه که کدام کار مهم و ضروری است که ما او رو اولویت بتوم. یعنی نمیدونه، اولویت بندی کرده نمیتونه و کارهای مهم و اساسی خود را نمیتونه تقسیم بکنه که اول و دوم انجام بده. بنان بدون برنامه هست و این هم دلیل میشه به اینکه فرد فشار روانی و روحی را تجربه بکنه. علت بعدی یا دلیل بعدی که فرد یا جوان فشار روانی را تجربه میکنه این هست که خود مقایسه میکنن. بیشتر جوان ها وقت جوان میشن قطعا در معرض مقایسه خود قرار میتن با دیگرا، زندگی خود با دیگرا مقایسه میکنن، خانواده خود با دیگرا مقایسه میکنن، شرایط اقتصادی خود با دیگرا مقایسه میکنن، علمیت خود با دیگرا مقایسه میکنن، مقبولی خود با دیگرا مقایسه میکنن، استعدادهای خود را با دیگرا مقایسه میکنن. اینی هم فشار زیاد میکنن. مورد بعدی، بیشتر جوانا که ما میبینیم فشار روانی بالای اونا زیاد میشه این هست که در خانواده مورد بی‌توجهی قرار میگیره، در خانواده مورد تنبیه قرار میگیره، در خانواده مورد تمسخر قرار میگیره از جانب پدر، مادر و کسایی که در خانواده در رأس میباشه. این هم فشار روانی رو بالای اونا زیاد میکنه. وقتی یک جوان در یک خانواده میباشه، در خانه میباشه، پدر تعرض بکنه که تو بچه خوب نیستی، مثلا تو از توی چی ساخته نمیشه، مثلا حرفای بی ربط را استعمال بکنه که تو بیکاره هستی، چنین حرفا و چنین کلمات، قطعا فشار روانی را زیاد میکنه و جوانای استرس پیدا میکنه. و اگر تنبیه و تحقیر و حتی اگر تنبیه فیزیکی و بدنی صورت بگیره در خانواده، اینا هم دلیل میشه به اینکه جوانا فشار روحی و روانی را تجربه میکنه. و اگر ما ریشه‌ای ببینیم، حتی از دوران کودکی هم دلیل پیدا میتونه بکنه که یک جوان در جوانی مشکل پیدا بکنه. یعنی اگر در کودکی تربیه درست صورت نگرفته باشه، به توجهی در دوران کودکی بوده باشه و در دوران کودکی عزت نفس اینا رو ضربه زده باشن، اعتماد به نفس اینا رو ضربه زده باشن، قطعا در بزرگسالی با مشکلات روانی و روحی دوچار میشن. یعنی اگر در دوران کودکی پدر مادر متوجه اطفال خود نباشن، اطفال خود را درست تربیت نکنن، اطفال خود را تنبیه فیزیکی و بدنی بکنن، اطفال خود را مورد تمسخر قرار بدن، اطفال خود را همیش مثلا سرکوب بکنن، بر اونا فرصت ندن که گپ بزنن، اطفال خود را همیش از اجتماع دور بکنن و محبت به اطفال خود نداشته باشن، قطعا در بزرگسالی سبب میشه که جوانان فشار روحی و روانی را من جمله استرس تجربه بکنن. یعنی یک جوان علتهای متعدد باعث میشه که فشار روانی پیدا بکنه، که یک جوان به توجهی صورت میگیره، محبت در خانواده نمی باشه، عشق نمی باشه، صمیمیت نمی باشه، فشار زیاد میشه. اینکه یک جوان مثلا کارهای فیزیکی زیاد انجام میده، کارهای شاقت انجام میده، مثلا یک جوان ناناور خانواده خود می باشه، در خانواده اینا کسی نیست که مثلا فکر بکنین اونمو کار بکنه در خانه، یا اونمو مثلا خرج و مخارجی که نیاز است یا نیازی اولیه که در خانواده می باشه را تامین بکنه، میره کار انجام میده، فعالیت فیزیکی انجام میده، کار شاقه انجام میده، کار ساختمانی انجام میده، هر کار بالاخره انجام میده. و این هم دلیل به این میشه که فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. یعنی مشکلات اقتصادی که در خانواده باشه، وقتی مشکل اقتصادی در یک خانواده باشه، قطعا جوان فشار روحی و روانی رو تجربه میکنه. این هم علت میشه که مثلا جوان فشار روحی روانی تجربه بکنه.
خب استاد، عواقب جوانایی که دچار فشار روحی و استرس هستند چی میشه؟ و یا اینکه آیا این قسم جوانا میتونن که زندگی مشترک موفق داشته باشن یا یک زندگی مشترک خوب و موفق تشکیل بدن؟
قطعا این گونه نیست. فردی که امروز مشکل روانی می داشته باشه یا جوانی که امروز مشکل روانی رو تجربه میکنه، اگر تداویش نکنه، اگر دنبال تداویش نروه، قطعا فردا با مشکلات زیاد و متعدد دچار میشه. اگر امروز مشکلات روانی رو تجربه میکنه یک جوان، بنابر هر دلیلی اگه خود تداوی نبکنه، دنبال تداویش نباشه، دنبال راه حلش نباشه، این مشکل بزرگ میشه و در آینده ها مثل یک انسان نرمال نمیتونه باشه. اما اگه تداوی بکنه، راه حل های متعدد وجود داره، مثلا بره نزد یک مشاور، نزد یک روانشناس مشکلات خود را بگه و مشکلش حل شوارش هایی، قطعا در آینده ها میتونه مثل یک آدم نرمال باشه، چون ما میتونیم اختلالات روانی را درمان بکنیم و بالاخره حلش بکنیم. خب قطعا فردی که مشکلات روانی رو تجربه میکنه یا استرس میداشته باشه، زندگی مشترک خود رو با پیش برده نمیتونه، چون فشار است. وقتی فشار روانی بالای اعصاب باشه، بالای حافظه باشه، قطعا تفکیک بین خوب و بد وجود نمیداشته باشه، خوب و بد تفکیک کرده نمیتونه، در زندگی تصمیم گرفته نمیتونه، مثلا همیشه در شک میباشه. فردی که استرس تجربه میکنه، فردی که فشار روانی را همیشه در شک و شبهه و مثلا در تشویش و استراب، و چون استرس مزمن تشویش و استراب ایجاد میکنه، همیشه در ترس میباشه و بالاخره آنگونه که شایسته از زندگی نمیکنه، آرام نیست، آرامش نمیداشته باشه، روان پریشی میداشته باشه، بی‌قراری میداشته باشه. فردی که بالاخره فشار روحی و روانی و من جمله استرس رو تجربه میکنه، و قطعا بالای زندگی مشترک تاثیر زیاد میتونه داشته باشه و زندگی مشترک با مشکل مواجه میسازه و اینا نمیتونن آنگونه که شایسته است با هم دیگر رابط داشته باشن و زندگی خوب و مملو از شادی و صمیمیت کنار هم دیگر داشته باشن، چون فشار روانی است قطعا رابط خراب میکنه.
خب استاد، رای حل چی است؟ جوانان چطور میتونن که فشار روحی را کاهش بدن و یایی که کلن خود نجات بدن؟
خب رای حل های متعدد وجود داره که ما بتانیم استرس و فشارهای روحی و روانی را حل بکنیم. علم روانشناسی رای حل های زیاد را معرفی کرده و بالاخره وجود داره در علم روانشناسی که ما با چند کاتگوری تقسیمش میکنیم. مثلا میتونیم بگیم رفتار درمانی، گفتار درمانی، حتی مثلا ما میتونیم بگیم دارو درمانی، از داروها هم استفاده کرده میتونیم، آفتاب درمانی، شیمی درمانی و مثلا موسیقی درمانی، رقص درمانی و و و مسائل متعدد وجود داره که مهمترینش همین گفتار درمانی، رفتار درمانی و دارو درمانی است که روانشناس با واسطه داروهای مختلفی که وجود داره، داروهای متعددی که وجود داره که آرام می‌سازه روان، آرامش می‌رسانه، هورمون‌های دوپامین و سروتونین ترشح زیاد می‌کنه و و هورمون‌های مختلفی را که در اعصاب وجود داره، دماغ وجود داره، در ذهن وجود داره. بعد رفتار درمانی و گفتار درمانی است که می‌تونه مشکلات را کم بکنه. مثلا چند تا راهکار را میخوایم خدمت شما عرض برسانم که قطعا کمک میکنه تا یک جوان فشارهای روحی و روانی کمتر را تجربه بکنه و مشکلات روحی و روانی خود را حل بکنه. اولین راهکار این است که باید برنامه و هدف بر زندگی خود داشته باشند، با تقسیم اوقات با پیش برن، تقسیم اوقات بر کارهای خود داشته باشند، منظم ورزش بکنن، منظم غذاهای خود را بخورن، منظم استراحت بکنن و منظم درس بخونن، منظم تفریح بکنن، قطعا اینا رو کمک میتونه بکنه. یعنی حتما باید در جریان روز، در طول روز، در 24 ساعت حتما یک ساعت نیم ساعت ورزش بکنن و با ورزش اهمیت بدن. قطعا ورزش کردن خیلی کمک میکنه که مثلا استرسش کم شه و فشار روحی و روانیشان کم شه و استرسشان کم شه و از دپرشن و اینا افسردگی های بیابند. یعنی یک تقسیم اوقات منظم، یک برنامه منظم، هدف برای خود تعیین بکنن، هدفای کوتاه مدت، میانه مدت، طولانی مدت برای زندگی خود تعیین بکنن، اینا رو کمک میکنه. مثلا ورزش میتونن بکنن، از مقایسه کردن خود با دیگران جلوگیری بکنن، در فکر راضی نگه داشتن همه نباشن، همه انسان ها از ما راضی نمیشه، مثلا بیشتر کسا دنبالی هستن که دیگران راضی بسازه، دیگران راضی نمیشه، دنبال دی هستن که مثلا دیگرا اینا رو تایید بکنه، دیگرا اینا رو تایید نمیکنه. باید راحت باشن. مهم است که خود ما خود رو تایید بکنیم، مهم است که خداوند ما رو تایید بکنه. اینکه دیگرا ما رو تایید میکنه نمیکنه به ما مربوط نمیشه، و تایید که دیگرا به ما میکنه هیچ مهم نیست. دیگرا نباید ما رو تایید بکنه، نباید ما رو رد بکنه. دیگرا که قاضی نیستن مثلا که فقط زندگی ما مثلا باشه برزون اهمیت بده و ما بالاخره در فکری باشیم که دیگرا چی میگن چی نمیگن. یعنی اولا اولویت باید به خود بتیم، خود ما مهم هستیم، باید خود ما خود دوست داشته باشیم، خود ما خود تشویق بکنیم، خود ما سبب شیم که به موفقیت برسیم. راهکار بعدی باید توقعات خود را هم کم بکنیم، از هیچ کس توقع نداشته باشیم، وابسته به فرد نباشیم، وابسته و متکی به خود باشیم، به توانای خود باشیم، آگاهی کسب بکنیم، اطلاعات کسب بکنیم، بر مطالعه بکنیم. ما را خیلی ها کمک میکنه در زندگی با افراد و اشخاص مثبت و نیک و خوب باشیم، افرادی که با ما امید انگیزه میتن. کارهای خود را مثلا اولویت بندی بکنیم، بسیار ما را کمک میکنه کدام کار خوب است و اول انجام بدیم، کدام کار خراب است و بعد مثلا کدام کار بسیار مهم است و اول خلاص بکنیم بعد بریم سراغ کارهای بعدی، و بیشتر اوقات حادثه را تبدیل به فاجعه نکنیم. وقتی که اتفاق رخ میده ریلکس آرام باشیم و بگیم به خود بقبولانیم، برو تأکیدی بگیم که مشکل حل میشه، این مشکل قابل حل است، مشکل بدون راه حل نیست، استرس نگیریم. بعد میشه که مثلا ما در زندگی دید و تفکر منفی را که پیدا کردیم را عصب بکنیم، دید و تفکر مثبت جاگزینش بسازیم. ما را خیلی کمک میکنه عبارات تأکیدی به خود بگیم، گفتگوی درونی مثبت با خود داشته باشیم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روز شما بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنفهای هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییراتی در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش‌ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
عناوین که مالوش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت، اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودن، فساد و انحرافات اخلاقی بی‌حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادت‌های بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبری که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داد، نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود که از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کس که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبری بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میرفت و در اوج دولت اسلامی را برای اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد، بعد از او بود که غزوه های زیادی را انجام داد و مناطق زیادی را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف 8 در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می‌دید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمان پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت ها در سلسله های تاریخی افغانستان و ایران میگوید و در بخش از این درس می خوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش ها را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با هم دیگه شباهت زیاد داره، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهیان، اینا کلش دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکردن. از اون خاطر در تاریخ این دو کشور شباهت های زیادی وجود دارد. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایران
ایرانی ها دست به مخالفت می زدند و حکومت های محلی کوچک در می زمان بود که به وجود آمد. یکی از او حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودند تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازند و اینا تانستند که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مردویش نام داشت و زیاران موفق شدن تا که تا سال 320 قمری حکومت بکنن. یکی دیگر از این حکومت های محلی آل بویه بود که در قرن چهارم هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان ریکار شدن که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و ریکار آمدن اونا تانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بده. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه این همزمان با دوره است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق سال 1501 میلادی و 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن یک قسمی که ما در درس گذشتم خواندیم یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستند با وضعیت پراگنده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارند. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت و اروپایی ها آغاز کردند و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد باعث شد که به دولت صفویان نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد به خاطر که یک تن از اشخاص که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود این تانست که صفوی ها را شکست بده و دست سپاه خود ای افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان را گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از جمله در ایران تغییرات که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود را میخوندن. یکی از قبیله ها قبیله زند بود و اینا بره بری کریم خان زند تانستند که به قدرت خود بیافزایند. اینا بخصوص به ضد قاجارهایی که میخواستند حکومت به دست بیارن به ضد اونا مبارزه کردن و اونا رو شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. انگلستان در همین زمان بود که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازند. زمانی که کریم خان زند وفات کرد بعد از همین بود که دوباره سر قدرت بعض جنگ ها باوجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستند که حکومت کلش به دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود مسئله خط دیورند میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم. استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشد. نادرشاه یکی از سپهسالارانی بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب یعنی در ولایت پکتیا ای قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از او جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ای را به حیث صدراعظم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم ای دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت، گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیاید، ولی سیر تکامل از این بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیتی دوران راضی بودند. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق که اینجا تصویرش شما میبینید شاگرد مکتب بود توسط ازی به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید در دوره حکومت ازی یک تعداد زیاد از صدراعظم های به قدرت رسیدن و دوران های داشتن که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادن. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدراعظم شناخته می شد و بعد از او هم همین وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی با وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگی که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوب با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. در صدارت شاه محمود فعالیت‌های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داوود خان به سمت صدر اعظم انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لوی جرگه تشکیل شد، این باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. به همین قسم خود محمد داوود خان در همین دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داوود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش‌های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد سردار محمد داوود خان اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر، محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدر اعظم انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه های عمرانی و انکشافی کشور داشتند و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تای کودتای سفید از بین برده شد و دمیج بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داوود خان بنیان گذاشته شد.
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب
کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که چون بینگری نامه ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم